su se tangura va a volar.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تن به مغز تن
به سوی تن به سوی تن فنم هم مرده من کتابی پر
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفتم با اینجا نماز دنیای من میشه، عمرت اجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم ها کن، اینجا همه درد و بیدرمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
خداوندا به درگاه تو آمدم و تنها تو را می جویم که پناه بی پناهانی و تنها تو را می خوانم که امید درماندگانی. خدایا ای نور و عظمت و عشق و جلال، با وجود گناهان بسیار به امید بخشایش تو سر بر آستان با عظمتت نهادم. مهربان، بی سامانیم را با علا به ذکر الله تطمئن القلوب سامان می بخشم و در نمازم که سراسر نیاز است محبت بیکران تو را می جویم، به امید که بین توبه کنندگان به پذیریم. مرا قبول کن، مرا بپذیر. خدایا ای خریدار دلهای شکسته و همنشین قلبهای خسته، خدایا مرا به سویت بخوان که درمانده به سوی تو آمده‌ام. ای مهربان خدا، ای خدای مهربان، مرا بخوا.
با نزدیک شدن به اذان ظهر به افق کابل، گوش دل و جان بسپاریم به تلاوت آیات یکم تا هفتم سوره مبارکه فتح با صدای استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتح لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساء مصيرا. ولله جنود السماوات وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم.
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندت به برخاستن و مهیا شدن، مهیای از آن.
آرام آرام آفتاب که عمود می تابد، انگار چیزی می شکفت در دلم و می خواندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
الله اكبر الله اكبر.
همه باید اعظام بگم فرمود صدای اعظام که بلند میشه شیطان فرار میکنه. بیاد شیطان رو نابود کنید، کمر شیطان رو بشکنید.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر لا اله الا الله، شهادتین خیر العمل رو باید داریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، به شتابید به خیر عمل، یکیش هم نماز. میفرماید کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن و وحده و جماعت.
از هرچه بگذاریم از درک لحظه با شکوه اذان نمیتوان گذشت.
اذان اذان آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
اذان شعار ایمان است و همه چیز از اذان آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش اذان به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا اذان شعار اسلام است.
با اعلام اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن
قبول باشد. طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزار، توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم. تأکید ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. والی فارس: مهمترین دغدغه ما سلامت اتباع غیر ایرانی است. و
و ممانعت صهیونیستا از ارسال کمک‌های غذایی و دارویی ایران به مردم غزه. به نام خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با توقف درگیری ها، کاهش شمار پناهجویان و نیز حمایت از حقوق بشر در این کشور منجر خواهد شد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل وضعیت افغانستان را چالش برانگیز خواند و گفت که طبق تخمین گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. شکنندگی اقتصادی که بر 65% خانوارها در سال 2023 تأثیر گذاشته همچنان موجب ناامنی غذایی شدید در افغانستان شده است. ایروانی در ادامه به وضعیت امنیتی افغانستان اشاره کرد و گفت که چالش‌های مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و کاستی‌های موجود در حوزه کنترل مرزی همچنان ادامه دارد و ثبات افغانستان و همسایگان آن را تهدید می‌کند و متأسفانه مقامات دولت طالبان هنوز تعهدات خود را برای مبارزه با تروریسم اجرا نکردند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد افزود جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایه‌های اصلی افغانستان کماکان با چالش‌های در زمینه مهاجرت غیرقانونی مواجه است و مهاجرت میلیون‌ها افغانستان به ایران تعهدات اقتصادی بیشتری را علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه بر جمهوری اسلامی وارد کرده است. دو دهه اشغالگری آمریکا در افغانستان و جنگ داخلی در این کشور زیرساخت‌های افغانستان را نابود کرده، ضمن اینکه تحریم‌های آمریکا ضد افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در اوت 2021 بر وخامت اوضاع این کشور افزوده است. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این کشور همچنان گرفتار بحران‌های متعدد امنیتی، غذایی و اقتصادی است. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید که قرار است 1000 نفر از فارغان این اداره را به عنوان آموزگار در سال آینده جذب کند. غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت گفت امسال 36000 نفر از این اداره فارغ شدند و قرار است 1000 نفر از فارغان این اداره به عنوان آموزگار در سال آینده جذب شوند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی حکومت طالبان، در نشستی در مرکز رسانه‌های حکومت می‌گوید امسال 36000 نفر از این اداره فارغ شدند و اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی حکومت طالبان در نظر دارد که با هدف مبارزه با بیکاری 1000 تن از فارغان امسال خود را به عنوان آموزگار در سال پیش رو استخدام کند.
نیاز به این بود که به همراه این بزرگوارا همکاری صورت بگیره و بعد از سروی که ما کردیم 1000 تن از محصلین ما که از فارق صنفای 14 اول نمره الا پنجم نمره بود، ما انشالله اینها رو به شکل استادهای قراردادی استخدام میکنیم که موضوع هم میتونه زمینه کار رو بینا برابر کنه و هم زمینه تحصیل و یا هزینه تحصیل در 2 سال آینده انشاءالله بینا فراهم میشه. در کنار اینها که میتونه تدریس داشته باشه، میتونه همو آیده که پیدا میکنه میتونه هزینه و مصارف تحصیل رو بپردازه و بعد از 2 سال انشاءالله اینها هم آدمای مسلکی میشه و هم در کنار از او سند لسانس رو به دست میاره که میتونه باز به شکل استادای بسیار خوب ماهر و مسلکی جذب اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی باشد.
سرپرست اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی حکومت طالبان میافزاید بیش از 2500 دانشجوی این اداره از سوی پیشاوران نیز در سال آینده استخدام خواهند شد.
2590 تن از محصلین ما را پیشوران در 4 ولایت تعهد کتبی داده که جذب میکنه، در ولایت قندهار، در ولایت هرات، در جلال آباد و کابل.
این افراد در حالی جذب این اداره خواهند شد که هزاران نفر با داشتن سند از مقاطع مختلف تحصیلی اکنون در کشور بیکار و سرگردان هستند. از سوی هم شهروندان کشور از نهادهای دولتی میخواهند در استخدام ها شایسته سالاری را در نظر بگیرند.
در قسمت استخدام اینا نگرانی جدی ما است که تبعیض نباشد، فقط بر اساس شایسته سالاری همه جابجا شوند.
هر شخصی به اساس استعداد و به اساس تخصصی که داره دمون بحث دمون جایی که میتونه کار کنه همونجا کار کنه.
آگاهان امور سیاسی کشور هم از جمله معین‌گل سمکنی بر این باورند که نبود افراد متخصص سیستم کاری در ادارات حکومتی را متضرر می کند و روند پیشرفت کشور را کند کرده و به چالش مواجه می سازد و تاکید دارند که حکومت باید زمینه را برای برگشت کادرهای متخصص که اکنون در بیرون از کشور به سر می برند فراهم کند.
ضرورت می دانیم که در چارچوبات حکومت فعلی ما باید بخش تکنیکی که فعلا ما به اون نیاز داریم که تقویت شود، این باید اثر بازنگری شود. در پالویزی ما باید متخصصینی که در بیرون از کشور است به نرخ ارزان باید اینا را دعوت بکنیم که اونا بیایه یاری بکنه به حکومت فعلی.
با این همه به گفته مسئولان اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی حکومت طالبان، افغانستان به جای داشتن مدرک به افراد متخصص در بخش‌های مختلف نیاز دارد. با حکومت طالبان متحد است تا از افراد متخصص در کشور حمایت همه جانبه کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان ریاست شهدا و معلولین ولایت ننگرهار میگویند صدها خانواده که با جل و تزویر از خزانه دولت پول به دست آوردند شناسایی و مجازات شدند. قاری محمد صابر زباک رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت که در روزهای نخست به قدرت رسیدن امارت اسلامی تعدادی از عناصر فرصت طلب با استفاده از موقع برای صدها خانواده اسناد جعلی شهادت ساخته و میلیون‌ها افغانی از بودجه دولت به دست آورده است. آصف شنواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست شهدا و معلولین ولایت ننگرهار میگوید صدها خانواده را که با جعل و تزویر از خزانه دولت پول به دست آوردن شناسایی نموده است. به گفته مسئولان تا حالا مبلغ 4 میلیون افغانی را از این خانواده ها به خزانه دولت بازگشت نموده است. قاری محمد صابر زواک رئیس شهدا و معلولین ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در روزهای نخست به قدرت رسیدن امارت اسلامی تعدادی از عناصر به گفته موصوف فرصت طلب با استفاده از موقع برای صدها خانواده اسناد جعلی شهادت درست نموده و میلیون ها افغانی از بودجه دولت به دست آورده است. وی گفت به کمک نهادهای کشفی و امنیتی تا حالا بیش از 1700 خانواده را شناسایی و از نزد آنان مبلغ 4 میلیون افغانی را به خزانه دولت بازگشت نموده و همچنان پروسه برگشت پول های حیف مال شده ادامه دارد.
نو په دوی کې بعض خلک د سې دی هغه نه سپې استفاده کړي یتیمان نه لري، البته تذکيري ورته جوړ کړي دي او د بل چا بچو په سر چولي خپل ژوند او مسيان داسې کړي دي. دا هغه خلک دي چې هغه بیرته تثبیت شي دي. هغه راغوښتل کېږي سه عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شي، تقریبا 3 میلیون روپۍ به ټوله شي دي، دولت حساب ته جمع شي دي او ځونه موږ سره رسمن دي. نو دا اوله 150 کورنۍ دي یتیمان کورنۍ دي.
رئیس امور شهدا و معلولین ولایت ننگرهار گفت تعدادی از جعلکاران به زندان انداخته شده و نهادهای امنیتی و کشفی در جستجوی جعلکاران دیگر نیز میباشند. وی همچنان گفت برای جلوگیری از جعل و تزویر سیستم اداری و محاسباتی آنها به گونه بایومتریک ساخته شده که امکان جعل و تزویر را از بین برده است و هیچ کس نمیتواند بعد از این با استفاده از جعل و تزویر به خزانه دولت آسیب برساند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
والی فارس ایران در دیدار با مقام سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر اهمیت بیمه پناهندگان ساکن در ایران تاکید کرد. محمد هادی ایمانیه والی فارس در دیدار با یومیکو تاکاشیما نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شیراز گفت که مهمترین دغدغه ما سلامت اتباع غیر ایرانی است. ایمانی افسود که این افراد تحت پوشش هیچ بیمه‌ای در کشور ایران نیستند و پرداخت هزینه‌های بالای درمان برای آنها مقدور و ممکن نیست. وی گفت که پیشنهاد می‌شود در ولایت فارس یک شرکت بیمه داخلی همه هزینه‌های درمانی این اتباع را تحت پوشش قرار دهد و بخشی از هزینه آن را
کمیشنری بخشی را خود اتباع و بخشی را هم بیمه ها به شکل تخفیف تامین کنند. نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار گفت توجه به امور پناهندگان و اهمیت به بهداشت و آموزش آنان در ایران بی‌نظیر است و می‌تواند الگویی برای سایر کشورها باشد. وی گفت در زمینه بیمه همینک طرح بیمه سلامت را برای پناهندگان داریم و پارسال پرداخت هزینه درمان حدود 250 هزار نفر از اقشار آسیب پذیر را کمیشنری تقبل کرد که البته به خاطر تورمی که وجود دارد این تعداد ممکن است کمتر شود. تاکاشیما افزود در زمینه بیمه فعلا توانستیم بیمه پایه را حمایت کنیم، اما اگر بتوانیم نشان دهیم که کشور ایران چه کارهای کاملی در این زمینه انجام می‌دهد و از طرفی بتوانیم از کشورهای حمایت کننده سرمایه جذب کنیم، شاید بتوانیم در زمینه بیمه تکمیلی گام برداریم، چرا که برخی پناهندگان هزینه‌های خاص و ویژه درمانی دارند. نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت کمیشنری عالی بین سالهای 2021 تا 2023 مبلغ 60 میلیون دلار به بحث سلامت پناهندگان در دنیا اختصاص داد که این کمک برای ساخت مراکز بهداشتی و شفاخانه‌ای و تأمین تجهیزات طبی پرداخت شد. دادگاه عالی سویدن با رد درخواست تجدید نظر در پرونده حمید نوری حکم حبس ابد وی را تایید کرد. دادگاه عالی سویدن در ادامه رفتارهای ظالمانه و ضد موازین حقوق بشری خود روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که درخواست تجدید نظر حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در سویدن را رد و حکم حبس ابد وی را تایید کرده است. حمید نوری شهروند ایرانی روز 9 نوامبر 2019 هنگام ورود به سویدن به دست نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد. سارنوالی سویدن حمید نوری را به دست داشتن در حوادث ادعایی مربوط به 34 سال پیش در ایران متهم کرده و شاکیان این پرونده نیز عمدتاً اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند. دادگاه تجدید نظر سویدن روز 28 قوس 19 رأی نهایی را درباره حمید نوری صادر و حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کرد. این حکم در حالی صادر شد که مقامات سویدن و به ویژه سیستم قضایی این کشور هیچ پاسخی به تناقضات موجود در این پرونده ندادند. همچنین روند دادگاه چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدید نظر بسیاری از حقوق مسلم حمید نوری را پایمال کرده و بسیاری از اصول بین المللی دادرسی منصفانه و حتی قوانین داخلی سویدن در این روند نقض شده است. مقامات سویدنی در طول بیش از 4 سال گذشته همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کردند و تماس‌های تلفنی او را با خانواده تا چندین ماه قطع می‌کنند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت رژیم صهیونیستی تنها اجازه ورود اندکی از کمک‌های غذایی و دارویی ایران برای مردم غزه را داده است. پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت رژیم صهیونیستی اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را نمی‌دهد و از آن به عنوان اهرم تنبیهی استفاده می‌کند. به گفته کلیوند از 10,000 تن مواد غذایی و دارویی ارسالی مردم ایران برای کمک به مردم و آوارگان فلسطینی فقط 25% آن وارد غزه شده است. و افزود ایران برای سارنوال عالی بین الملل در خصوص 90 عنوان مجرمانه رژیم غاصب صهیونیستی و نقض کامل قوانین بین المللی نامه ارسال کرده است که تاکنون 86 کشور این نامه ایران را امضا کردند. رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در ادامه از برگزاری کنگره بین المللی در خصوص نقض حقوق بشر دوستانه در باریکه غزه و اشغال فلسطین در تهران خبر داد و گفت که 40,000 نفر از 21 کشور در این همایش شرکت می‌کنند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت موضع قاطع تهران حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه از جمله منطقه قفقاز است. قفقاز منطقه بین دریای سیاه و دریای کاسپین یا خزر شامل گرجستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و بخش‌هایی از روسیه است. امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه در دیدار سورن پاپیکیان وزیر دفاع ارمنستان در تهران با تاکید بر حمایت از صلح جامع و پایدار در منطقه افزود که موضع قاطع تهران حمایت از تمامیت ارضی کشورهای منطقه و حق حاکمیت آنها بر تمام قلمرو خود و تغییر نکردن سرحدات شناخته شده بین المللی است. امیر سرتیب قرایی آشتیانی با بیان اینکه موضوع تقویت روابط با کلیه همسایگان جزء اصول سیاست خارجی دولت ایران است گفت که کشور ارمنستان از اهمیت ویژه‌ای در روابط همسایگی با ایران برخوردار بوده و روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف از بدو استقلال ارمنستان همواره روندی رو به رشد داشته است. وزیر دفاع ایران افسود جمهوری اسلامی ایران همواره از مذاکره مستقیم، صلح پایدار و ارتباط مستقیم دو همسایه ارمنستان و جمهوری آذربایجان پشتیبانی کرده است و این امر را زمیناساز پیشرفت و توسعه منطقه قفقاز می‌داند. امیر سرتیب قرایی آشتیانی با تاکید بر امنیت درون منطقوی و سازوکارهای منطقوی امنیت تصریح کرد. جستجوی امنیت در خارج از منطقه قفقاز نتیجه معکوس دارد و منطقه را به محل منازع قدرت‌ها تبدیل و امنیت و ثبات در منطقه را دچار چالش‌های بیشتری می‌کند. لذا نباید اجازه داد منطقه قفقاز به زمین رقابت دیگران تبدیل شود، زیرا در این صورت ثبات و امنیت تک تک کشورها به مخاطره می‌افتد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. والی فارس: مهمترین دغدغه ما سلامت اتباع غیر ایرانی است. و ممانعت صهیونیست ها از ارسال کمک های غذایی و دارویی ایران به مردم غزه. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر دعوت میکنم با بخش دوم این مجموعه خبری هم با ما همراه باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش 3-8 از وضعیت افغانستان از اختلافات درونی در حکومت طالبان خبر داده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این گزارش که روز چهارشنبه 16 اوت منتشر شد آورده است که حکومت طالبان از زمان قدرت گرفتن دوباره در افغانستان در موارد اساسی حکومتداری با اختلافات درونی مواجه بوده است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های مطیع‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی در افغانستان را جویا شدیم. جناب آقای خروتی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در رابطه با گزارش 3 که دبیر کل سازمان ملل در شورای امنیت قرائت کرده میخواستم نظر شما را بدانم. این گزارش 3 داره که بخش اولش اختصاص داشته به اختلافات درونی که در حکومت طالبان هست. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در این گزارش آورده که حکومت طالبان از زمان قدرت گرفتن دوباره در افغانستان در موارد اساسی حکومتداری با اختلافات درونی مواجهه، که این اختلافات درونی باعث شده که هیچ پیشرفتی در بخش فراگیر ساختن نهادها و فرآیندهای تصمیم گیری به دست نیاید. نظر شما رو میخواستم در رابطه با این گزارش سازمان ملل بدانم که این اختلافات درونی تا چه اندازه میتونه که مشکل ساز باشه برای حکومت طالبان. بفرمایید.
بعد از تقدیم سلام، ببینید در مرحله اول در مورد اختلافات درونی من فکر میکنم که در موارد اساسی حکومتداری قطعا کدام اختلافات درونی فیما بین طالبان و امارت اسلامی افغانستان وجود نداره. فقط اختلافات بسیار جزئی که وجود داره بالای موضوع درس خواندن گویا شاگردای طبقه اوناس یا زنان یا دخترای بالاتر از صنف 7-6 است. دیگه اینطور اختلافاتی که در زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان بین پرچمی ها و خلقی ها بود، یا اینطور اختلافاتی که در وقت مجاهدین که منجر به جنگ های تنظیمی شد فیما بین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی در زمان موجودیت شوروی و بعد از او فیما بین حزب اسلامی و جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی و همچنان اتحاد اسلامی و همچنان جنبش اسلامی بود و کابل با ایران تبدیل کرد. اتر اختلافات هیچگاه محسوس نیست و احساس نشده. باز تکرار میکنم در وارد اساسی و کمداری قدر اختلافات نیست، فقط اونم اختلافات جزئی در موارد شروع مکاتب است که او هم به احتمال قوی حل میشه.
دبیر کل سازمان ملل بخش دیگری از گزارش خودش اختصاص داده و نیروهای مخالف حکومت طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان یا جبهه مقاومت ملی و گفته که 24 حمله تایید شده علیه طالبان در سال 2023 اینا انجام دادن. بیشتر این حملات در ولایت پروان بوده، اما هیچ گونه حمله در پایگاه سنتی یعنی در ولایت پنشیر انجام ندادند. آقای گوترش تاکید کرده که مخالفان مسلح طالبان هیچ چالش سرزمینی برای گروه طالبان یا حکومت طالبان ایجاد نکرده. نظر و دیدگاه شما در رابطه با این بخش از گزارش آقای گوترش چی است؟
موضوع ارزیابی از حملات مخالفین در این رابطه باید بسیار محتاطانه آدم بگه و چی کنه که خب در هیچ مملکتی نیست که علیه نظامش مخالفین مسلح وجود نداشته باشه. در افغانستان موضوع مخالفین مسلح جدید نیست. از زمان علیرضا محمد رضای شاه به بعد سردار محمود خان محمد ما میبینیم که این عملات گویا علیه نظام وجود داشته و هست. و یک مسئله است تا زمانی که در مجموع راجع به سه مطلبی که صحبت کردیم از جوبی های آقای کدریشه تو میخوایم تو جمع‌بندی کن تا زمانی که جامعه جهانی به خصوص ابرقدرت‌ها یعنی کشورهای که هم ابرقدرت در ساحه غول‌های اقتصادی هستن و هم کسایی که غول‌های نظامی و گویا سیاسی هستن، اونا یک نظر واحد در مورد افغانستان نداشته باشن. ما وقتی که کنفرانس تعقیب کردیم دیدیم روسیه یک نظری داشت که موافق با نظریات دیگران نبود، چین نظر دیگه داشت، جداگانه داشت، همچنان ایالات متحده آمریکا دیگر نظر داشت. هر زمانی که نظریات واحد شد تعامل با حکومت افغانستان ایجاد شد، این مشکلات که فعلا موجود داره این مشکلات رفع میشه. و همچنان مسئله بسیار مهم اساسی است که دستاوردهایی که بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان داشته و وجود داره او را هم با جامعه جهانی چون پوشی نکنه، هم مردم افغانستان و هم همسایه‌های افغانستان و هم کسایی که نمیخواهند با افغانستان تعامل کنند. بهترین موقع برای کشورهای خارجی موقع فعلی است. هیچ کس نگفته که بیاین چین که ما را به رسمیت بشناسین و یا کشور دوست ایران و یا کشور، فقط میگن اینجا خان تعامل و اونا اون تعامل خود هم میکنن. سیستم تجارتی هم با افغانستان جور است و جور میشه و خانه رایش هم جور میشه، چابهار هم جور میشه و تمام سیستم های تجارتی، سیستم های اقتصادی، سیستم های که مربوط رشد انکشاف میشه و ادامه داره و پیش میره. سرفراز و موفق باشین.
نظرات و دیدگاه های مطیع‌الله خروتی بود، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با ما. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات ما را دنبال کردن تشکری میکنیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما میباشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقی جلب میکنیم.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و بخشایشگر و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. برنامه دیگر از مجمع برنامه رازهای زندگی را با موضوع اهمیت سلامتی و بهداشت تقدیم حضورتان می‌کنیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. همانطور که در برنامه قبل بیان کردیم، بهداشت و مجمع فعالیت‌ها و اقداماتی می‌گویند که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی یک فرد یا جامعه انجام شود. این اقدامات شامل همه دانش‌ها و روش‌هایی است که به حفظ سلامت فرد و جامعه کمک می‌کند. بی تردید اعتقادهای مذهبی هر جامعه نقش بی‌بدیل در سلامت افراد یک جامعه ایفا می‌کند. در دین مبین اسلام سلامت روح و جسم دارای ارزش و اهمیت زیادی است، به طوری که برای تشویق و ترغیب مردم به مراقبت‌های بهداشتی بر آثار مادی و معنوی و کارکردهای دنیوی و اخروی آن تاکید شده است. شاید بهترین تشویق برای مؤمنان جهت فعالیت‌های بهداشتی تأثیر آن در جلب محبت الهی و مورد محبت خداوند قرار گرفتن باشد. واژگان چون طیبات و طهارت بارها در قرآن کریم تکرار شده که بیانگر اهمیت و ارزش بسیار بهداشت و سلامت تن و روان از نظر آموزه‌های وحیانی اسلام است. از آنجا که جسم مرکب روان است و حفظ بهداشت و سلامت آن تأثیر مستقیم بر روح آدمی دارد، بسیاری از آموزه‌های اسلام که در شکل احکام بیان شده و بهداشت و سلامت جسم توجه دارد. دوستان، یکی از مسائلی که در سلامتی انسان نقش بسیار مهم دارد سبک و آداب غذا خوردن است. این مسئله در آموزه‌های قرآن نیز مورد توجه قرار گرفته و برای آیت اعتدال در خوردن و آشامیدن توصیه شده است. خداوند در سوره مبارکه اعراف قسمتی از آیه 31 می‌فرماید: بخورید و بیاشامید، ولی زیاده روی مکنید که خداوند اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. این توصیه قرآنی یک دستور جامع بهداشتی است که در سلامتی بشر نقش بسزایی دارد. رهنمودهای اسلام درباره خوردن تنها سلامت جسم را تضمین نمی‌کند، بلکه تضمین کننده سلامت روح انسان‌ها نیز هست. امام علی علیه السلام در این خصوص می‌فرماید: هر کس در خوردن با کم بسنده کند، سلامتش بیشتر می‌شود و اندیشه‌اش به سامان می‌رسد. در بیانات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که از پرخوری بپرهیزید که دل را سخت می‌کند و اعضای بدن را در طاعت خدا تنبل می‌سازد و گوش‌ها را از شنیدن پند و اندرز کر می‌نماید. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800226 در ایران و 0794717144 در افغانستان. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه توجه شما خوبان را به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد تبریزیان که در رابطه با رعایت بهداشت و پاکیزگی در اسلام است جلب می‌کنیم.
پیامبر فرماید: من اخلاق الانبیاء التنظف. یکی از اخلاق پیامبران رعایت پاکیزگی. بنده هم عرض کردم این وظیفه انبیا در کنار کارهای دیگرشون، تبلیغ دین و اعتقاد و احکام شرعی در کنار اون، باید مسئله پاکیزگی و رعایت تمیزی و پاکیزگی هم تبلیغ کنن، مردم را وادار کنن. پیامبر ما صلی الله علیه و آله به سهم خودش این تبلیغ و این سفارش و این توصیه به انحاء مختلف و به روش‌های مختلف برای تشویق مردم و وادار کردن مردم به رعایت مسائل پاکیزگی و تمیزی از طرق مختلف وارد شدن. اولین روایتی که در این زمینه از پیامبر می‌خونم، ایشون می‌فرماید ان الاسلام نظیف، اسلام پاکیزه است، اسلام دینی است پاکیزه، اصلا استوار بر پاکیزگی است و هدف در آن رعایت پاکیزگی. بعد می‌فرماید فتنظفوا، پس خود را تمیز کنید، پاک کنید، تمیز کنید، رعایت پاکیزگی همیشه داشته باشید. فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيفون، زیرا کسی وارد بهش نمی شود مگر آدم تمیز. بعد در روایت دیگری می فرماید إن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، خداوند تبارک و تعالی اسلام را بر اساس پاکیزگی و نظام پاکیزگی بنا نهاد. اسلام بر این مسئله، اسلام اولین کارش وضو است، اولین کارش غسل است، اولین بحثش در کتاب فقه بحث طهارت است. مسئله پاکیزگی، تمیزی، انواع غسل، انواع وضو و پرهیز از نجاسات. بعد می‌فرماید که النظافه من الايمان، پاکیزگی از ایمان است. در روایت دوم فرمود اسلام پاکیزگی است، یعنی اسلام در گروه رعایت پاکیزگی. در این روایت مسئله ایمان مطرح است، فرماید پاکیزگی یک قسمتی از ایمان است. اگر کسی پاکیزگی را رعایت نکند ایمانش کامل نیست، چون یک قسمی از ایمان پاکیزگی است. علی حال روایات متعددی در این زمینه وارد شده. می‌فرماید ان الله يحب الناس كالنظيف، خداوند انسان پاکیزه و تمیز را دوست دارد و در مقابل انسانی که مسائل پاکیزگی را رعایت نکند دوست ندارد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو زبوناست که یه آم با همه ساخته.
دوستان عزیز، در سیره و سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت در خصوص رعایت آداب غذا خوردن نیز موارد بسیاری به چشم می خورد. امام حسن مجتبی علیه السلام در برخی از آداب سفره فرموده است: باید لقمه ها را کوچک برداشته و غذا را خوب چبیده و در هنگام خوردن دیگران به صورت آنها نظر نکند. امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کس قبل و بعد از غذا دستهایش را بشوید، در اول و آخر آن غذا به آن برکت داده شود و تا زنده است در رفا به سر برد و از بیماری جسمی در امان ماند. و اما یکی دیگر از مسائلی که به بهداشت و سلامت کمک می کند، پاکیزگی و طهارت است. اهمیت پاکیزگی تا بدانجاست که پیامبر آن را از نشانه های ایمان برمی شمارد. امام علی علیه السلام در بیان تأثیر بهداشت در روح و روان آدمی، آن را عامل رهایی از غم و اندوه روحی و روانی می داند و می فرماید: لباس پاکیزه غم و اندوه را برطرف می کند و باعث پاکیزگی نماز است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. عزیزان، موضوع طهارت و پاکیزگی آنقدر مهم است که در اکثر کتاب‌های فقهی باب طهارت در آغاز کتاب آمده است. این مسئله بیانگر آن است که بدون رعایت طهارت بسیاری از اعمال انسان نادرست خواهد بود. پیامبر گرامی اسلام اهمیت پاکیزگی را با عبارت‌های متفاوت بیان فرموده است. در جایی فرموده است: خود را زیاد شستشو کن تا خداوند عمرت را زیاد کند. و در جای دیگر از حضرت نقل شده است: اسلام پاکیزه است، شما هم پاکیزه باشید و همانا جز پاکیزگان وارد بهشت نخواهند شد. از برخی روایات چنین استفاده می شود که مراعات کردن اصول بهداشت ثمرات در پی دارد که بعضی از آنها عبارتند از طولانی شدن عمر، بالا رفتن سطح سلامت و توانایی بشر، تأمین رفاه جسمی و روانی، جلب رضایت و دوستی خداوند، تکمیل شدن ایمان، احیای قلب، بی‌نیازی از طبیب، برکت در رزق، جلوگیری از تهیدستی و از بین رفتن کسالت و تنبلی. تمام اصول و اسلوب را که در راستای سلامت بدن انسان و جسم او به کار می رود بهداشت ظاهری می گویند و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد نیز بهترین الگو و اسوه انسان هاست. طهارت و پاکیزگی لباس آدمی آنقدر مهم است که قرآن کریم در این خصوص به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توصیه می کند که لباست را پاکیزه کن. در روایت آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ژولیدگی و پریشانی تنفر داشت و می فرمود: لباس خود را تمیز کنید و موهای خود را کم نمایید و آراسته و پاکیزه باشید. در سیره عملی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: حضرت تمیزترین مردم بود، در مسواک زدن وسواس عجیبی داشت، همیشه سر و رویش پاکیزه بود، موهایش را شانه می‌زد و همواره بوی خوش از او به مشام می‌رسید. یکی از مصادیق رعایت بهداشت و پاکیزگی شستشوی دهان است. هرگاه شخصی بخواهد در اماکن عمومی حاضر شود، بهتر است که در بهداشت لباس و ویژه دهان و دندان خود بکوشد و خوشبو باشد و اجازه ندهد که بوی بد دهانش دیگران را بیازارد. همچنین امروز ثابت شده است که رعایت بهداشت دهان و دندان یکی از فاکتورهای مهم سلامت انسان است و بسیاری از آلودگی‌ها و میکروب‌ها از این طریق وارد بدن می‌شوند. خب شنوندگان محترم، تشکر می‌کنیم از اینکه امروز هم وقت گذاشتید و با برنامه خودتان یعنی رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا برنامه بعد شما را با عزت ممنون می‌سپاریم.